بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. كلام در این بود که اگر استثنایی بعد از چند جمله بیاید، آیا این استثناء به همه اونها برمیگردد یا به خصوص جمله اخیره برمیگردد، و یا باید در این مسئله تفصیلی قائل بشویم؟ قسمتی از بحث‌های مربوط به این مسئله گفته شد. در اینجا در واقع قول چهارمی هست علاوه بر سه قولی که تا به حال گفته ایم، و اون تفصیلی است که مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه قائل شده، و حاصل این است که برای مسئله دو قسم قائل شده. گفته قسم اول اونجایی هست که عقد وضع در آن تکرار شده است، مثل آیه شریفه. آیه شریفه رو ایشون مثال میزنه برای چیزی که عقد وضع در آن تکرار شده. چرا؟ چون میفرماید فجلدوهم ثمانین جلده ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا و اولئک عند الله هم الفاسقون. ظاهرا آیه اینطوره. در اینجا این هم که عقد وضعه، ایشون عقد وضع رو مساوی موضوع حکم میگیره. البته این با اون اصطلاح معروفی که در منطقه هست تفاوت داره، ولی خب دیگه حالا هر کسی میتونه اصطلاحی داشته باشه. موضوع حکم در اینجا تکرار شده. موضوع حکم در اینجا چیه؟ همون ضمیر هم است، فجلدو هم، بعدش هم ولا تقبلو لهم. فجلدو هم ضمیر موضوع بوده، ولا تقبلو لهم هم باز ضمیر موضوعه. پس عقد وضع تکرار شده، یعنی موضوع حکم عقیده ایشون در اینجا تکرار شده. یا اینطوره. صورت دوم آن است که موضوع حکم تکرار نشود. مثالی که خود ایشون زده من یادداشت کردم، دور نشیم از مثالشون. اکرم العلماء و عزفهم و اطعمهم الا الفساق. اکرم العلماء و عزفهم و اطعمهم الا الفساق. ایشون میگه عقد وضع در اینجا تکرار نشده، موضوع تکرار نشده. چرا؟ چون موضوع العلماء بود، العلماء دیگه تکرار نشد، ضمیر آوردی. جمله دوم نمیگه اکرم العلماء، عزف العلماء، اطعم العلماء. اولی گفته اکرم العلماء، جمله دوم و سوم با ضمیر قناعت کرده، تکرار موضوع نکرده. بله، ولی که به منزله تکرار موضوع، تکرار موضوع نیست. خلاصه ایشون میخواد فرق بگذاره. هر دوش ضمیر بود، هر دوش ضمیر بود. اینجا یکی اسم ظاهر است و دیگری ضمیره. والذین نیست، فجلدو هم موضوع جلد چیه؟ هم به هر کجا برگرده، همین هم تکرار شده. ایشون این عبارت ایشون من نوشتم، حالا در مثال ایشون خدشه کنی، این عبارته ایشون. ما خدشه وارد نکنیم، خدشه وارد نیست، خدشه هست. ایشون میگه در یکی موضوع حکم اینه تکرار شده، در دیگر موضوع حکم به اینه تکرار نشده، به زمیره. نه، در یکی موضوع حکم به اینه تکرار شده، در یکی به اینه تکرار نشده. دو مرتبه میگم، دقت بفرمایید، چون پایه بس محکم باشه تو حکمش معلوم بشه. یه وقت این موضوع حد تکرار میشه، عقل وضع هم اصطلاحشون موضوع حد، این موضوع حد تکرار میشه، میگه اجلس اکرم العلماء. بعد بیاد ببخشید آیه شریف فجلدو هم موضوع حد ضمیر بود، ولا تقبلو لهم موضوع حد ضمیره، این اون چیزی که موضوع حکم اول بود ضمیر بود، این اون در موضوع حکم دوم تکرار شد. بنابراین موضوع حکم ضمیر بود یا اسم ظاهر بود، هرچی بود تکرار شد. اینم مثل این است که اول بگه اجل اکرم العلماء، بعد بگه جالس العلماء و جالس العلماء، اکرم العلماء و جالس العلماء. قطعا منظورش اینه، تصریح کرده دیگه، هیچ اشکال وارد نمیشه، حرفش هم درسته، اشکال هم وارد نمیشه. حالا بذارید تا من نقل کنم، شما چطور اضمار قبل از ذکر میکنید؟ نخیر اشکال هم وارد نمیشه. حالا خیلی فرق داره، الان میبینیم فرق داره، خیلی فرق داره، فرق است بین ضمیر اسم ظاهر، خیلی فرق داره. آقا اجازه بدید این رقم به جایی نمیرسید، من روشن کنم عرض ایشون رو. بم خلاصه کلام این شد، اگر این موضوع حکم تکرار شده باشه، خواه موضوع حکم ضمیر باشه، خواه موضوع حکم اسم ظاهر باشه، این اون تکرار بشه. کل آیت شریفه این یه قسم. یه وقتی این موضوع حکم تکرار نمیشه، کل مثال اکرم العلماء و جالس هم، این موضوع حکم تکرار نشده، ضمیری اومد جانشین شد، اکرم العلماء و عزف هم. مثال ایشون میگه بین این دوتا فرق، اگر از قبیله آیه شریفه باشد، استثناء بر می‌گرده به جمله اخیره فقط. چرا؟ چون استثناء از عقد وضع به قولیش، استثناء می‌خوره به عقد وضع، جمله اخیره چون عقد وضع تکرار شد حکم مستقل پیدا کرد. جمله اخیره به خاطر تکرار عقد وضع، یعنی تکرار موضوع، حالا کلمه عقد وضع هم نگه موضوع بهتر از اونه، به خاطر تکرار موضوع جمله اخیره کل مستقل شد. حالا که کل مستقل شد میخورد به اون و نمیتواند به همه بخورد. چرا؟ چون اگر مولا قناعت کرده باشد به این الا برای تخصیص همه، این مولا در بیان مقصد خودش اخلال کرده، همون حرفی که دیروز گفتی، اخلال به مقصوده، چون نمیرسونه این الای آخری به همه، بیان برای همه نمیتوانه باشه. قدر مسلم بیان اخیر است و بیان همه نمیتواند باشد، چون بیان همه نمیتواند باشد، مولا اگر بخواد به این قناعت کنه اخلال به مقصود کرده، اخلال به ما هو مقصودو. نتیجه چی؟ نتیجه این است فقط به اخیر میخوره و نمیتواند به بقیه بخوره. حرف مرحوم آخوند هم درست نیست، ما یک تنه خوب الکلاب اینجا جاری نیست، زیرا مولا قناعت اگر به این جمله اخیره بکند، به این استثناء بکنه، برای همه فقط احل به مقصوده، پس داخل در ما یک تنس هم نیست و عقیده محقق نائینی. این در صورت اول. اما صورت اخیر چطور؟ دوم چطور؟ میگه در صورت دوم میخورد به همه. چرا؟ چون موضوع تکرار نشده جز در اول. موضوع فقط اول گفته اکرم العلماء و عزف هم و جالس هم، الا ایشون میگه میخوره به اول، الا میخوره، میخوره به همه بخشی، میخوره به همه، چون موضوع باید استثناء از موضوع بشود و اینجا موضوع فقط در اولی گفته شده، در بقیه موضوع گفته نشده است. این خلاصه است. عقد وضع
متبر شده باشه، نه موضوع.
عقد وضع یعنی موضوع.
نه عقد وضع که دو پایین متبر شده باشه.
آقا موضوع، حالا شما رو موضوع بگید، حالا میرسیم پایین تر دیگه این واضح میشه، آفتابی میشه، خیلی هم زور در میاره، مثل آفتاب هم روشن میشه که منظورشون اینه. الان ما میگیم کلام خود شاگرد ایشون رو میگیم که عبارت ایشون از عبارت معاذرات محکمتر دیگه، معاذرات تقریب کرده درس ایشون رو، من این عبارت ایشون رو حالا در حاشیه میگم، در حاشیه کلام. خلاصه کلام این شد، اگر موضوع تکرار شده است فقط به آخری میخوره، اگر موضوع تکرار نشده است باید به همه بخوره. چرا؟ بله چون موضوع تکرار نشده از اول تا به آخر میگیره، تکرار نشده موضوع. وقتی موضوع تکرار نشده استثناء باید به عقد وضع بخوره، وقتی تکرار نشده اولی رو که خود به همه خورده است. از العلماء استثناء شده و چون از العلماء استثناء شده ضمیر عزف هم، ضمیر جالس هم، همه اینها الا بهش میخوره، زیرا الا باید بخوره به عقل وز. این خلاصه کلام و اما در حاشیه اجود و تقریرات همون چیزی که محاضرات آمده تقریرات بحثیشون کرده، در حاشیه اجود، در کلام های خویی، در شرح کلام محقق نائینی، ایشون آمده پنج قسم برای مسئله قائل شده. میگوید مرحوم محقق نائینی دو قسم بیشتر نگفته، مسئله پنج قسم داره. حالا من این پنج قسم رو میگم روشن میشه، خیلی واضح میشه که عقد وضع که میگن یعنی موضوع حکم، عقد هم که میگن یعنی خود حکم، خود حکم عقد هم ده. موضوع خود عقل وضعه ترجمه داره. ایشون پنج قسم قائل شده، حالا من پنج قسم رو با پنج مثال میگم، یه خود دقت کنید، اینا مثل حساب ریاضی قطباتی نشه با هم. قسم اول میفرماید اونجایی که یتعدد الموضوع ولم یتکرر المحمول، تعدد با تکرر رو دقت کنید، تعدد الموضوع، موضوعات متعدده، ولم یتکرر المحمول. مثال اکرم العلماء و شیوخ الا الفساق. در اینجا میبینید موضوع متعدد شد. موضوع چیه؟ یکی العلماء و دیگری الشیوخ. محمول هم تکرار نشد. محمول چیه که تکرار نشده؟ اکرم. اکرم تکرار نشد. موضوع متعدد شده، تکرار نشده موضوع ها. موضوع دو تاست. موضوع دو تاست، تعدد الموضوع، یکی علما است و دیگری شیوخ است. دو تا است یا نیست؟ علما، شیوخ، دو تاست. موضوع دو تاست. محمول نه اینکه دو تا نیست، اصلا تکرار نشده محمول. یه اکرم گفته اکرم العلماء و شیوخ، پس تعدد الموضوع که علما شیوخ باشه، ولم یتکرر المحمول، اکرم هم تکرار نشده. این نقد وز اون نقد هم در این جایشون میگه ظاهر این است که استثناء به همه برمیگرده، راست نماز ظاهر این است که استثناء به همه برمیگرده، لأنه فی حکم قضیت واحده، لأنه فی حکم قضیت واحده. درسته؟ خب یه قضیه است، اکرم العلماء و شیوخ و کذا و کذا الا الفساق منهم، میکنند به همه شون
مشکوکه و اجمال در اول
نه. ایشون میگه به تمام میخورد، من حرف ایشون میگم، نمیخوایم چیز کنیم از خودمون، از خودمون چیزی ما نمیخوایم بگیم. این که ایشون میگوید، میگه فالظاهر رجوع الاستثناء الى الجميع، علت هم میارد لان القضیه فی حکم قضیت واحده، راست نمیست یه قضیه، اکرم العلماء و شیوخ الا الفساق منهم، قضیه قضیه بیشتر نیست و بنان علازالک به همه برمیگرده. این صورت اول از پنج صورتی که ایشون در حاشیه اجود و تقریرات دارن. و اما صورت دوم اونجاییست که تعدد الموضوع، موضوع متعدد شده، بالای موضوع هم متعدد بود، این هم موضوع متعدده، منتها اون لم یتکرر المحمول، اینجا تکرر المحمول، محمول تکرار پیدا کرده. بگه اکرم العلماء و اکرم الشیوخ، خب دقت کنی، اکرم العلماء و اکرم الشیوخ، موضوع دوتاست یا یکیه؟ موضوع دوتاست، اولی علمای دومی شیوخه، محمول یکیه، تکرارم شده، اکرم محموله، یکی است تکرارم شده. پس تعدد الموضوع، یکی علما دیگری شیوخ، ولی تعدد محمول نیست، تکرر محموله، همون اکرم تکرار شده، همون اکرم تکرار شده. گفته اکرم العلماء و اکرم الشیوخ، موضوع دوتا، محمود یکی، اما تکرار، تکرار شد. توجه کردی؟ نتیجه این شد، این شق اول و دوم فرقش شد، هر دو تعدد موضوعه، اما در شق اول تکرار محمود نبود، در شق دوم تکرار محمود هست. حکم اینجا چیه؟ از نظر ایشون میگن فقط به اخیر برمیگرده، فقط یرجو الى الجمله الاخیره. چرا دلیلم میگن؟ لانه دلیل قطعه اما قبله، این تکرار محمول دلیل بر قطع، نه اینکه اکرم تکرار کرد، اکرم که تکرار شد جمله قطع شد، اکرم العلماء و اکرم شیوخ، این اکرم دوم بریده شد جمله دوم از جمله اول، الا میخوره به جمله دوم، فقط فقط الا بله، چون اکرم رو تکرار کرده دیگه، اگر میخواست قطع نکنه باید اکرم العلماء و شیوخ بگه، و شیوخ بگه. این واو عطف جمله به جمله است، نه عطف موضوعات به همه. خب پس صورت اول به همه برگشت، صورت دوم به اخیره برگشت. و اما صورت سوم، تا به حال تعدد چی رو میگفتی؟ موضوع یا محمول؟ تعدد موضوع بود، حالا میریم سراغ تعدد محمول. محمول متعدده با تکرر موضوع، محمول متعدده با عدم تکرر موضوع. خب دقت کنیم، حالا بذارید من تمام کنم بحثیشون، تمام کنیم. تعدد محمول با عدم تکرار موضوع، تعدد محمول با عدم تکرار موضوع، ایشون ارجاع میده به کلام محقق ناینی، میگه مثل مثالی که ایشون زده، اکرم العلماء و عزفهم، اکرم العلماء و عزفهم، الا الفساق منهم، شما بهتر میگم که مثال ها قاطی نشه، اکرم العلماء و عذفهم الا الفساق منهم. اینجا محمول متعدده یا نه؟ محمول متعدده، حکم دو تاست، این که اکرمه که عذفه، یکی ضیافته که اکرامه. اکرام یه مفهومی دارد با ضیافت مفهومش فرق داره، اون خصوص مطلقا شادم گاه اون خصوص من وحش باشن. پس محمولها دوتاست، موضوع تکرار نشده، موضوع اسم ظاهر بود اکرم العلماء، بعد نگفت و عذف العلماء، تکرار نکرد، عدم تکرار ضمیر آورد. این باز شاهده عرض من است که شاگرد هم کلام استاد رو تأیید کرده، یعنی این از مثال جایی میگیره که تکرار موضوع نشده، موضوع اسم ظاهر بوده اکرم العلماء، بعد میگه و عذف هم ضمیر میاره تکرار موضوع نشده. ایشون صریحا میگه این مثال است برای اونجایی که تعدد محموله و تکرار موضوع نیست. محمول متعدده، چرا؟ یکی اکرام، یکی اضافه. تکرار موضوع چرا نشده؟ که العلماء دومی ضمیره، دومی العلماء نیست. ایشون میگه در اینجا حق با محقق نائی میگه، حق استاد رو در این صورت میپذیره. من اون محقق نائی میگفت به کدام برمیگرده؟
به
همه برمیگرده، میگفت به همه برمیگرده. ایشون هم میگه در اینجا به همه برمیگرده. این شد صورت چندم. صورت سوم شد. و اما چهارم، محمول متعدد. محمول متعدد موضوع هم متکرر، تعدد با تکرر اشتباه نکنیم، محمول ها متعدده، موضوع ها متکرره. ایشون میگه مثل آیه، قبول میکنه، مثالی نمیزنه، میگه همون چیزی که در متن میگفتیم، یعنی مثل آیه. محمول ها که متعدده، یکی فجل دوهم، یکی لا تقبلو شهادتن، یکیش لا تقبلو شهادتنه، یکی فجل دوهم، درست؟ اما موضوع تکرار شده، فجل دوهم لا تقبلو لهم شهادتن، موضوع در اینجا زمیره، اینجا زمیره، همون هم تکرار شده، این همون چیزی که موضوع بوده در جمله اول، در جمله ضمیر بوده، ضمیر اسم بوده، اسم همون چیزی که بوده تکرار شده. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که در اینجا موضوع محمول تعدد داره ولی موضوع تکرار شده است. اینجا ایشون چه حکم میگه؟ میگه همون که استاد گفت، استاد گفت به اخیر برمیگرد، متن گفت به اخیر برمیگرده، متن اجود و تقریرات محقق نائینی گفت به اخیر برمیگرده، در حاشیه هم آقای کوهی هم اینم میگه همون طوری که استاد گفته، یعنی به اخیر برمیگرده، به غیر اون برمیگرده. تا به اینجا جمع بندی کنم، چهار صورت گفتیم، پنجمی مونده. دو تا تعدد موضوع بود، دو تا تعدد محمول، تعدد موضوع با تکرار محمول، با عدم تکرار محمول. تعدد محمول هم با تکرار موضوع، با عدم تکرار موضوع، شد این شد. و اما یه شق پنجمی هم خب پیداست داره، تعدد موضوع و محمول دیگه تکرار نداره، تعدد الموضوع و تعدد المحمول، موضوع دوتا، محمول ها دوتا. مثالی که ایشون انتخاب می کنن، اکرم العلماء و جالس الاشراف، ما اشرافش کردیم زهاد، برای اینکه با اشراف کاری نداشته باشیم، اکرم العلماء و جالس زهاد الا الفساق منهم، اولی اکرمه، بله بعد حالا اگر حق با شماست اصال عوضش میکنیم اکرم العلماء و جالس الکتاب الا الفساق منهم در جدر حالا بله کتاب مثلا نویسندگان حالا دقت کنیم در اینجا موضوع چیه؟ یکی علماست دیگری کتابه دوتاست. البته این که من موضوع عوض چی مثال عوض کردم خب تو ذهن میزنه، ولی اگر اشعارش عراض ببینیم راجع به زاهدان ریاکار خیلی بحث کردن که وثاق من هم زیاد پیدا میشه. حالا یکی موضوعش علما بود، دیگری موضوعش کتاب بود، پس موضوع دوتا محمول چی؟ یکی اکرم بود، یکی جالس بود. سنن معلوم شد این عقد وز و عقد حمله که ایشون میگه واضح هست، مرادشون از عقد وز موضوعه، مرادشون از عقد هم حکمه. حالا چرا عقد وز و عقد حمله که توی منطق هست به یه معنی دیگری هم هست کاری به این معنا نداره، ما بیاییم این اصطلاح ورداریم و مسخش کنیم و بیاریم اینجا؟ خب میگه موضوع حکم، وقت موضوع عوض شده که حکم عوض شده، در این مثال پنجم هم موضوع عوض شده هم حکم عوض شده، راحت شده. در اینجا چی؟ در اینجا هم واضح است که بخیر باز برگرده. حالا که موضوع حکم هر دو عوض شد، جمله مستقل شد، بریده شد، جمله ها از هم بریده شد، قدر متیقن و اخیر برمیگرده و بقیه هم دلیلی برش نیم. خب این پنج شقی که ایشون ذکر کردن، یعنی در واقع آمدن دو قسم استاد رو پذیرفتن، دو قسم محقق نائینی رو ایشون خدشه نکرده، میگه ناقصه، سه قسم دیگر هم بران افزوده است، مجموعاً شده پنج قسم، در دو قسم موضوع متعدده، در دو قسم محمول متعدده، در یک قسم هم موضوع هم محمول، هر دو نگه موضوع هم موضوع هر. در دو قسم موضوع موضوع متعدده، در دو قسم حکم متعدده، در یک قسم هم موضوع هم حکم، هر دو متعدد شده. اون دوتایی که از استاد بوده است ایشون پذیرفته، کم و زیادی نکرده است و خودش سه قسم اضافه کرده با احکام کرده. داخل برمیگرده، این به طریق اولاست، چون اون بالا دیدیم در صورت که موضوع تکرار شده بود بله برمیگشت به حکم متعدد بود، موضوع هم تکرار شده بود، برمیگشت به اخیره. این که اصلا موضوع متعدد، محمول هم متعدد، نه متکرر، متعدد. خب از کلمات ایشون اجمالا معلوم شد از این دو تفصیل، تفصیل محقق نائینی و مقرر ایشون، معلوم شد که اینها میخوان بین موارد حق بگذارن، تعدد موضوع در کلامشون غیر از تکرره، تعدد محمول غیر از تکرره، و ضمناً معلوم شد مرادشون از تکرار یعنی تکرار به عین همون لفظ، اگر ضمیر هم بیاد تکرار نمیدونن، امکان در اولی ضمیر دومی ضمیر، امکان در اولی اسم ظاهر دومی اسم ظاهر، اگر غیر از این باشه تکرار نمیدانن ایشون، تکرار رو در صورتی قائله که به عینهی تکرار بشه، یعنی اولی اسم ظاهره دومی هم اسم ظاهره، اولی ضمیره دومی هم ضمیر باشه، اینا معیار تکرار این میدونن، هر دو این آیون اینه. بله اصطلاح دیگه، در اصطلاح شما آزادی، گاهی حکم صورت محمولی پیدا میکنه، عدم نجسون نجس محموله، الما طاهرون طاهر محموله، گاهی حکم صورت محمولی پیدا میکنه، ولی اسمش گذاشتن بهتر این است به جای موضوع محمول یا عقد وز و عقد هم موضوع حکم بگیم، همو اصطلاح اصولی خودمون که این اشکال هم نداشته باشی. خب من فرمایش این دو بزرگ
اون قاعده منظورش موضوع محمول
بگیم، حالا گفتن دیگه اصطلاح انتخاب کردن. حالا شما در الفاظ خودتون رو گرفتار نکنین، مراد این آیون گمان میکنم آقایونم که شک داشتن انشاءالله شکشون برطرف شد که مراد این آیون اینه. حالا درست یا درست نیست، هرچیه همینه، غیر از این نیست. حالا ما در اینجا دو تا عرض داریم، اما نکته اول این است که این معیار اینهایی که ایشون میگن اینجا به اخیر برمیگرده چون جمله بریده شده، اونجا نه، فی حکم جملت واحده، آیا ما میتونیم به این عدل قناعت کنیم یا ما باید بگیم المقامات مختلفه، گاهی ظاهر است در رجوع الالجمی، گاهی ظاهر است در رجوع الالاخیر، گاهی هم مفهم. این طور بگیم راحت تره که المقامات و مختلفه، بذاریمش به ظهور اول. ها یعنی ما این آنچه این آیون گفتن اینو به عنوان قرینه نپذیریم، چون مسائل باب الفاظ که دلیل عقلی نداره، چون جمله بریده شده اینطوریه، چون به حکم جملت واحده اینطوریه. آیا ما در باب زواهد الفاظ میتوانیم این قبیل استدلالات رو بپذیریم یا در باب زواهد الفاظ ما موظفیم بگیم آقا ظهور جمله رو باید تماشا کرد، حالا یا عطف اونجا که ضمیر تکرار شده بگیم چون ضمیر تکرار شده این تکرار عقد وزن، اونجایی که نه اکرم العلماء اول میگه بعدش علماء تکرار نمی کنه، ضمیر جاش بذاریم اینجا تکرار نیست. آیا واقعا ظواهر الفاظ تابع این حرفایی که ما میزنیم است؟ به حکم جملت واحده لجسه، به حکم جملت واحده عقد وز تکرار شده، عقد هم تکرار شده، واقعا تابع این ضوابطه یا باب الفاظ تابع ظهور عرفی است و ظهور عرفی هم تحت این قوانینی که شما میگید نیست؟ مقامات مختلفه. واو کی گفته قطع میکنه؟ باید عاطف و معطوف وقت نداشته باشن. از معنیش عدم فرقه. شما بینید وقتی افتادیم تو باب الفاظ به استدلال همینه، وقت بحث ما میشه مثل شرح جامعه دیگه که آمده تمام مسائل نحو را شکل فلسفی بهش داده، استدلالات منطقی و فلسفی برای چی؟ برای مسائل نحوی آورده. چرا نمیدن مالاین سر دوتا میگیرد، چرا این یکی و اون یکی مالاین سر، دلیلای عقلی ذکر میکنی برای مسئله لفظی. مسائل باب الفاظ که استدلال عقلی و منطقی نمیتوانه برداره، مسائل باب الفاظ تابع ظهور عرضی است و ظهور عرضی هم ظاهرن تابع این تقسیماتی که این دو بزرگوار میفرمایند نیست. مدادی
که استاد میتوانه ظهور عرضی درست، کسی هم مخالف نیست.
بله
مواردی
قبولیم
به مقامات
مراجعه
کنیم، فرض اونجاییست که
قرائن
نباشه
مبهم،
اگر قرائن مبهم، اگر قرائن نبود
مبهم، نه این تقسیمات معیار نمیشه.
من بفرمایید جایی که میبینید هم
قوم هم
موضوع
هم دو اینا معیار نمیشه، نه خیلی
عرفی داره
نداره
نابقلون به اخیر
نه نمیداره این دلیل نیست. پس شما بگید آقا هر کجا ظهور عرفی داشت ما میگیم، اما چون عقد وز دوتاست، چون عقد هم دوتاست، چون زمین تکرار شده، چون اسم ظاهر تکرار شده، ما با این چون و لعنه ها نمیتوانیم ظواهر الفاظ رو درست کنیم.
دوست روزی
آقا این دلیل نیارید، دلیل عقلی بگید من از این ظهور عرفی میفهمم، اما چون تعدد و تکرار شده پس ظهور داره. علت و معلول در باب ظهور الفاظ شما نیارید. من تکرار میکنم ما در باب ظهور الفاظ تابع استدلال نیستیم، اصلا استدلال منطقی بر نمیداره ظواهر الفاظ. شما میخواهید به ظواهر الفاظ شکل منطقی بدید، ما نمیتوانیم به ظواهر الفاظ شکل منطقی بدیم. ظهور عرفی المقامات مختلفه، اگر قرینه‌ای به رجوع به همه بود نقول، اگر قرینه‌ای به رجوع به اخیر بود نقول، اگر ما به هم شد قدر مطلقاً اخیره. این خلاصه عرض اول ما. و اما نکته دومی که من باید اینجا عرض کنم همون چیزیست که قبلا داشتیم دو مرتبه هم اینجا رسیدیم ناچاریم بگیم و آن این است که مرحوم محقق نائینی داشت این مطلب رو و مقرر هم پذیرفت که اگر به اخیر برگردد بقیه سالم میماند و از قبیل ما یک تنف نیست. چرا نیست؟ برای این که اگر مولا قناعت به این کرده باشه احل به مقصوده. این بود ما این رو قبلا نظر مبارکتون باشه اشکال کرد، گفتیم مولا نمیتواند در بیان مقصودش به این الا قناعت کنید، اما در اجمال و ابهام میتوان به این قناعت کرد. گاهی یه قرائنی هست باعث ابهام میشه باعث بیان نمیتونه بشه، مثل اکرم العلماء الا بعضهم. یادتون هست مثال زدیم الا بعضهم؟ آیا اجمال مخصص سرایت به عام میکند یا نمیکند؟ همه قبول کردن اجمال مخصص سرایت به عام میکند. حالا اگر مولا بخواهد این بعض رو قالب 10 نفر مقصودش باشه، آیا بعض میتونه مقصود مولا که 10 نفر است بیان کنه؟ بعض میتونه؟ نمیتونه. بعض نمیتونه 10 نفر بیان کنه، ولی در این حال عام ما در 10 نفر هم مجمل، عام ما مجمل میشه سرایت اجمال میکنه، اما بعض قالب 10 نفر 20 نفر 15 نفر 7 نفر قالب هیچ کدامی قدر متقنی 3 نفره فرض کنید، 1 نفره. حالا هرچی معنی بعض رو گرفتید، من در معنی بعض با شما دعوا ندارم، معنی بعض هرچی بود قدر متقن زائد بر قدر متقن مجمل میشه، ولی مولا هم نمیتوانه قناعت بکند به این مبهم برای مقصود خودش. بسیار از جاهایی که الفاظی هست مولا قناعت نمیتونه بهش بکنه در بیان مقصود، اما موجب اجمال میشه. در اینجا هم این استثنایی که به جمله آخر میخورد باعث اجمال جمله های قبل میشود، اما مولا هم نمیتواند بهش قناعت بکند در این که تخصیص بزنند جمله های قبل را.
رست
اجمال داشته
اجمال در
حالا آمدیم یه جا ظاهر عبارت اجمال بود، مثل الله برزهان. اگر الله برزهان بگه شاک بود بگه شک نداریم، اینجا مثل الله برزهانه، اینان مثل الله برزهان. و همون گونه که الله برزهان هر کجا مولا یه جمله بیارد که یحتمل وجود هم از قبیل ما یسته للقرینیه بوده باشد، ظاهر کلام مولا اجمال است، و چون ظاهر کلام مولا اجمال است بحثی در اینجا نیست. این ظاهرش اجماله، یسته للجمیع للرجوع الالجمیع، همین که یسته باعث ابهام به اجمال میشه. پس بله باشه، نادر اینجا ده همون نادر است، این جز همون نادر است، این همون اخلال نیست به مقصود. اونجا که قادم نه، اگر میخواست اخلال به مقصود نکند باید الاها رو پشت سرش بگه، بگه ولا تقبلو لهم شهادتن ابدا الا فلان و فجدوهم الا فلان، باید بگه. واقعا اگر قرآن مجید بخواهد در اینجا این مسئله رو بگه و همه برگردونه، باید چه رقم بگه اگر بخواد به همه برگردونه؟ هی باید الله تکرار کنه. قرآن بگه ولا بله فجددوهم 80 جلده الا الذین تابو ولا تقبلو لهم شهادتن ابدا الا الذین تابو و اولئک عند الله هم الفاسقون الا الذین تابو. یعنی اگر مولا میخواست به همه برگردونه هی باید الا الذین تابو بگه؟ نمیگفت دیگه، نباید اینو بگه. علا کل حال این عرض ما خلاصش این عرض ما خلاصش این شد که ما بله میتوانیم این مسئله رو دو تا نظر در باره تفسیر این دو بزرگوار داشته باشیم. من یه جمله هم در باره خصوص این بگم گرچه وقت تمام شد، فردا یه کلامی از مرحوم محقق اسلامی داریم مرحوم آشمان حسین، و یه جمله هم درباره خصوص این مثالی که فقها گفتن.